جلسه دوازدهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. المقصد الاول فی العلم بالله، عرض کردم این آیات و انشاءالله بعدن در فصل خاصی صفات حق تعالی رو خوب توضیح میدن، انشاءالله اونجا توضیحات بیشتر، اینجا فقط یه خلاصه ای از تفسیر عرض کردیم راجب این آیات شریفه، که یعنی براءت استحلال. خلاصه در این رابطه ها تو این مقصد اول بحث میشه راجب علم بالله تبارک و تعالی. مهمترین علم هم همینه. خب الباب الاول فی وجود تعالی، راجب اصل وجود حق تبارک و تعالی، اثبات وجود خداوند متعال. یک کتابی آیت الله جوادی آملی نوشته، نمیدونم ملاحظه فرمودی، تبیین براهین اثبات خدای متعال. بعد کتاب سنگینی هم هست، یعنی دیگه هرچی استدلال شده، استدلال های مختلف و گوناگونی راجبه اصل وجود خدا استدلال شده، برهان تجربی، برهان اعجاز، برهان اخلاقی، برهان آنسلم که برهان وجوده و برهان صدیقین و برهان نظم و حرکت و حدوث و همه این رو خیلی محققانه بحث کرده. کتاب سنگینی هم هست، منتها برای رفع شبهاتی که در کل دنیا تا حالا مطرح بوده، هر کی بخواد مثلا خیلی دقیق و عمیق این براهین اثبات خدای متعال بررسی کنه، مطالعه کنه، تقریبا باید یه بدایه و نهایی هم تو دستش باشه بخواد این کتابو. فارسی ها، اما این کتاب درس هم چه واسه احتیاج داشته باشی همون کتاب. من همش هم یه دفعه مطالعه کردم، دوباره بودم برای همین بحث، چندین بحثش رو مطالعه کردم. حالا دیگه اینجا ما بخوام خیلی مفصل به همون براهین خودش بعد دیگه کتاب علم الیقین جلد اول بحث میخواد با کم و زیادیش، اگه بخوام اون رو مطرح کنم. لذا خود شما براهین اثبات خدای متعال، تبیین براهین اثبات خدا خواستید مراجعه بفرمایید دیگه. بلکه میگم سنگینه، با یه مطالعه و دو مطالعه هم نمیشه، با در دست داشتن خلاصه سلسله مباحث فلسفی و اینا، چون بالاخره چاره اینه دیگه، وقتی مطرح میکنن باید اینا مطرح. حالا ما اونا رو انشالله خواستید اونجا فرمایید.
بعضی از مردم شبهات تو ذهنشون هست، با این براهینی هم که بهشون گفته میشه مثل برهان نظم و اینا قانع نمیشن.
آه ما هم
بچه‌هاشون رو هم، بچه‌هایی هم که شبهاتو دارن و با این قانع نمیشن دیدم تو سن راهنمایی هم.
خود بنده هم یکی از همونا بودم، وقتی 14 15 سالم بود سن راهنمایی با کمزیدش بودم، خودم همین برهان نظم قانعم نکرد و دنبال فلسفه و برهان امکان و وجوب رفتم، و برهان امکان و وجوب، برهان امکان ماهوی، امکان فقری است که اینا قشنگ اونجا بحث کرده. ما اینجا ان شاءالله بحث میکنیم اونایی که قانع بشن. بله نه بابا، اونا رو ارجاع نمیده. اونایی که ببین هر چی اشکال داره، هر مقدار اشکال کرد باید به دنبالش. مثلا فرض کن اشکال اون رو ممکنه با 10 صفحه جواب بدی، دیگه خب نیازی به 300 صفحه نیست. هر کی مطابق اشکالی که داره، این هم که می نویسن برای اینکه اگر کسی پیدا شد فلان مثلا برهان هم میخواست بررسی کنه اونجا، که ما جواب داشته باشیم. آقای آیت الله جوادی هم برای همین نوشته که هر کی هر اشکالی داره پاسخش اونجا هست بسم الله. اگه حالشو داره، اشکال حالشو داره بکنه، ولی جوابش حالشو نده بشنه. آقای مطهری، استاد مطهری بحث عدل الهی رو مطرح کرده، خب بحث فلسفی هم مطرح کرده، قدم مشکل شده میفهمه. خب چاره ای نداریم، اگه اشکال داری جوابش اینه، باید پیچ و خم فلسفی هم طی کنی. حالا هر کی به اندازه اشکال برهان نظم و اینا رو لازم نی، من با 5 دقیقه میتونم حلش کنم همون جواب اونا که میگن. برهان نظم اگه گیر کردن ها، برهان امکان وجود هست قشنگ راحت، بالاخره ممکن محتاجه، حالا چه امکان ماهوی بگی چه امکان فقری بگی بهتر. و خود شما محتاج هستی یا نه، از خودت هم خلق من غیر شی هم هو خلق، بس میکنیم اینجا زمینن میگیم. حالا خلاص هر کی به اندازه هر اشکالی که داره، اگه اشکال کرد حال جواب، متاسفانه الان اشکال تو ذهنشون میره، حال ندارن جوابشو گوش کنن. به قول استاد مطهری چاره اینه، اگه اشکال راجع به عدل الهی داری، یه کتاب عدل الهی از اول تا آخر باید چند دفعه مطالعه کنی. اگه اشکال داری ما حرفی ندیم، پاسخ شما رو میدیم، ولی پاسخ شما اگه اشکالی که آخه کشورهای خارج چه مثلا اتاقهای فکر فراوانی است برای شبه انداختن، شبه افکنی، خب ما اگه حالشو داری اون اشکالو میکنی، جوابش هم باید حالش تو باشه گوش کنی. متأسفانه اشکالو میکنن، جوابش حالش ندارن گوش کنن، حالش ندارن مطالعه کنن. این مشکل این آقایونی که اینجوری هستن اینه. ولی خود بنده در سن کودکی همون برهان نظم رو دیدم مثلا چیز، بعدم قشنگ رفتم برهان، یکی از استادی بود آقای هاشم حسینی که توضیح المراد و تشریح تجوید نوشته، مفصل عربی، خیلی عالی. ما رفتیم بنده خدا حسابی این مسئله رو برام حل کرد، ما گوش کردیم با دقت و جوابش گرفتیم. خلاص این جواباش هست، این شده همین ضمن بحثا ما میگیم. فعلا اول بسم الله گفتیم ما. الباب اول فی وجود تعالی اف الله شک کن فاطر السماوات و الارض، سوره مبارکه ابراهیم آیه 10. این آیه رو بنده المیزان و ملازک مطالعه کردم، خلاصه گیری کردم و گذاشتم کنار، بیارم اینم کجا گذاشتم. حالا باز این همه کتاب که ما میاریم گم میشیم گاهی، کجا گذاشتم؟ ها پیدا شد انشاءالله، مثل که این جا آقایم شد. اگه پیدا شد، نه متاسفانه پیدا نشد، اینجا هم نبود. خب هرچی بلدیم از حفظ میگیم. خدمت شما همشه گاهی استدلالاتی میکنم، مثلا افالله شک کن فاطر السماوات و الارض. خب این آیه در رابطه با اثبات وجود خداوند متعاله یا در رابطه با مطلب دیگه ایه؟ اینو علامه طباطبایی مفصل بحث کرده در همین ذیل همین آیه مبارک سوره ابراهیم آیه 10 که اف الله شک کن فاطر السماوات و الارض. این خلاصه صفحه 652. من اینجا براتون بخونم، حالا اونی که پیدا نشد باید همینجا ها باشه. کجا باشه؟ 652. آیه شریفه اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه ابراهیم. آیه 10، قالت رسلهم اف الله شک کن فاطر السماوات و الارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين. پیامبرانشان گفتند، قالت رسلهم، آیا در خدا شک کن، شکیه، آیا در خدا پدید آورنده آسمان ها و زمین، فاطر السماوات و الارض، شکی هست؟ یدعوکم لیغفر لکم، شما را میخواند که گناهتان را بیامرزد، گناهتان را بیامرزد و شما را تا مدتی معین به تأخیر میاندازد و یؤخرکم الى اجل مسمى. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، گفتن شما جز انسانهای همانند ما نیستید. تريدون ان تسدون اما کان یعبد آباؤنا فعتونا به سلطان مبین، که میخواهید ما را از اون چه پدرانمان میپرستیدند که اون بت‌ها باشه باز دارید، اگر چنین نیست پس برای ما برهانی آشکار بیاورید. کفار علت مخالفت خود را شک عنوان کردند، چه شک که در توحید ربوبیت و چه شک که در اصل رسالت. این آیه قبل اینو میگه. آیه قبلش هم باید ملاحظه کنید. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله. آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند مانند قوم نوح و عاد و ثمود و آنان که بعد از ایشان بودند به شما نرسیده؟ جاءتهم رسلهم بالبینات. اخباری که کسی جز خدا از آنان آگاهی ندارد. لا یعلمهم الا الله. جاءتهم رسلهم بالبینات. فرستادگانشان دلائل آشکار برایشان آوردند. یعنی همهشون استدلالی بحث میکردن، منطقی بحث میکردن با تعقل. همه انبیا به قول آیت الله جوادی اشکالات و شبهات یکیه، جوابش هم همه انبیا دادن. تمام انبیا برهان نظم و امکان وجود و همه هر چی سوال بوده، الان امروز به شکل دیگری در میارن، ولی نه اینکه شبهه جدید باشه. شبهه قدیمه، مده صورتهاش فرق میکنه با هم دیگه، ولی اشکال همون اشکال. الجواب هم الجواب، جواب همون جوابه. متو امروز باید با یه بیان دیگه، مثلا بیان آیت الله جوادی و تبیین براهین اثبات خدا و امثال ذلک میشه. فرستادگانشان دلائل آشکار برایشان، جوری هم بحث میگه که همه بفهمن، نه که فقط فلسفه خونده ها بفهمن، فیلسوفان بفهمن، ارسطوها بفهمن، نه، جوری بحث میگه که همه بفهمن، مردم کوچه و بازار بفهمن، بی سواد و با سواد، برای هر کسی هم یه جوری که مناسب حالش بود. به اندازه انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. جاءتهم رسلهم بالبینات، یعنی همه با استدلال و منطق بسیار قوی. فردوا ایدیهم فی افواههم، ولی آنان دستهایشان را به دهانهایشان نهادند و گفتند و قالوا انا کفرنا بما ارسلتم، به هرچه استدلال بکنید بکنید، ما کافریم به آنچه که شما برای او ارسال شدید، و گفتند ما به آنچه شما مأمور به آن هستید کافریم، و از اون چه ما را به اون میخوانید سخت در شکیم، به انا لفی شکیم مما تدعوننا الیه مریب. خب این پاسخ اونهاست. قالت رسلهم افی الله شکون فاطر السماوات. پس دو تا مسئله اینا دارن، یکی راجبه توحیده، یکی هم راجبه رسالته. دو تا سوال دارن، یکی توحید، دو تا هم جواب میخوان. جواب توحید رو باید بدن، برهان بر توحید، و همچنین رسالت رو شک داشتن، برهان بر اثبات رسالت و حقانیت رسالت. این اف الله شک کن فاطر السماوات و الارض جواب مسئله توحیده، که توحید ربوبیت رو میخواد اثبات بکنه، که اف الله شک کن فاطر السماوات و الارض. و آیه به هر دو پاسخ میدهد. همونطور که بارها گفته شد، مشرکین به توحید خالق معتقد بودن. اینا قبول داشتن خالق یکیه، خالق آسمان ها و زمین و خالق همه اون خدایانشون هم معتقد بودن خداست، همونی که ما قبول داریم. خالق رو یکی میدونستن، رب و متعدد میدونستن، ارباب متفرق قائل بودن. لذا معمولا انبیا در مقابل کسانی بودن که توحید خالق رو پذیرفته بودن، اصل وجود خدا هم قبول داشتن، یعنی شکی در اثبات خدا نداشتن، میدونستن که بالاخره خدایی هست، خالقی هست که ما و حتی خدایان ما هم او آفریده، ولی شکی در ربوبیت داشتن، توحید ربوبی رو معتقد نبودن. میگفتن یه خدای رب نداریم، ما ارباب داریم، هر رب آسمان یکیه، رب زمین یکیه، رب هوا یکیه، رب دریا یکیه، اینا هر کدوم یه ربی دارن. انبیا میخواستن پاسخ این اشکال شرکشون رو بدن، که نه، شریک برای خدا در ربوبیت قائل نباشید، شریک برای خدا در خالقیت قائل نبودن، خالق رو یکی میدونست، ولی در ربوبیت شک داشتن. همونطور که بارها گفته شد، مشرکین به توحید خالق معتقد بودن و همه هستی را مخلوق خدا میدانستن، اما توحید رب را قبول نداشتن و می گفتن که هستی را خدایان متعددی اداره می کنند که باید اونها را پرستید، اما قرآن خلقت و تدبیر رو از هم جدا نمی کند. پس اینجا راجب اصل اثبات خدا نیست که اینجا فی وجوده افلای شک کن فاطر اسلام. میتونیم از استفاده بکنیم اثبات خدا رو، اما برای اثبات خالق وحدت خالق نیست، برای اصل اثبات خالق هم نیست، برای اثبات ربوبیت. پس این آیه که اینجا آوردن برای اثبات ربوبیت میشه، نه برای اثبات اصل خدا. حالا اصلا ببینیم اصل اثبات خدا در قرآن آمده یا نیومده. حالا من همشو نخوندم تا اصلا ببینیم اصل اثبات خداوند متعال در قرآن اومده یا نیومده. اینو آیت الله مصباح در این کتاب خداشناسی، کیهانشناسی، انسانشناسی، معارف قرآن 1 و 3، 1 تا 3، 1 و 2 و 3 در اینجا این بحث رو ایشون مطرح کرده. دلیل عقلی بر وجود خدا در قرآن. ببینیم داریم ما اصلا دلیل عقلی بر وجود خدا، بر توحید خدا فراوان داریم، توحید ربوبیت، توحید عبودیت، اما اثبات اصل وجود خدا. نخستین مسئله‌ای که در بحث خداشناسی در قرآن مطرح می‌شود این است که آیا در قرآن کریم برای اثبات وجود خدا استدلال شده یا نه. بسیاری از مفسران، مخصوصا کسانی که قدمی در علم کلام داشتند مثل فخر رازی، آیات زیادی از قرآن را از جمله تقریبا تمام آیاتی که مشتمل بر آیات تکوینی الهی است، همینا که اینجا ایشون ذکر میکنه، ان فی خلق السماوات والارض، سوره مبارکه بقره، سوره انعام، ان الله فالق الحب و النوا، سوره مبارکه یونس، و الذی جعل الشمس ضیاء، همه این آیات و این آقایون بسیاری از مفسرین ناظر به اثبات وجود خدا دانسته که میخواد خداوند متعال اینجا اثبات اصل وجود رو بکنه و مفاد اون را به صورت براهینی در آوردن که بازگشت اکثر اونها به برهان نظم است. در برابر ایشان دسته دیگری از مفسران معتقدند که قرآن کریم وجود خدا را بی نیاز از استدلال دانسته و در صدد اثبات اون بر نیامد، اصلا نیازی به استدلال نداشته، همه قبول داشتن، دلیل نمیخواد، من هیچم، من خودم که خودم وجود نیاوردم، که شما هم که خودت وجود نیاوردی، پدر و مادرم که خودش وجود نیاورده، پس بالاخره یک کسی باید باشه که خودش و کس دیگه به وجود نیاورده باشه، خودش ذاتاً موجود باشه، نیازی به کسی نداره، ولی اگه اونم محتاج باشه پس هیچ کس هم تو عالم به وجود نمیموند. همین که ما به وجود آمدیم معلوم میشه کسی هست که بی نیازه. واضح فرمودی؟ میگن اصلا نیازی به استدلال نداره، شک پذیر نیست مسئله. یعنی هر کی اینو فکر کنه، هم پاسخ شما الان، پاسخ همونه که میگید شبهه دارن در جبهه نظم، ما جو از بر نظم استفاده نکردیم، از چی استفاده کردیم؟ از احتیاج خودمون. اگه هر کی هم ما رو آفرید، خلق کرد، به واسطه در وجود ما بوده، اونم مثل ماست که هیچ چی دیگه، باید به کسی برسی که از خودش مثل ما محتاج نباشه، ولی هزاران بی نهایت محتاج هم در کنار هم دیگه باشن رفع احتیاج نمی کنن، که همه محتاج و نیازمند. این خیلی روشه، نیاز استدلال نداره. یعنی این از برهان نظم استفاده نمی کنی. از برهان چی؟ علت و معلول، امکان و وجوب، محتاج و غیر محتاج. حالا امکان فقری بگی که حالا بحثش میاد انشالله، یه چیزی که ما سراپا نیاز، نه ماهیتی هستیم که متساویت و نسبه للوجود و العدمی، نه وجودی هستیم محتاج، نه ماهیتی هستیم محتاج. بحث اصالت الماهیه مطرح نمی کنیم، اصالت الوجود مطرح نمی کنیم، ما بالاخره هستیم، منی که هست هستیم از خودمه یا سراپا نیازم. اگر سراپا نیازم باید کسی باشه که سراپا بی نیاز باشه تا ما را آفریده باشه. پس ما که الان هستیم معلوم شه کسی هست که سراپا بی نیازه، غنی مطلقه، و و انتم الفقراء الى الله. خیلی روشن. حالا بذار کم کم یه خودی باز بحث کن. حالا بازم میاد ان شاء الله اگه موندش. خب اینم از این. و براهینی که دسته اول ادعا کردن یا در مقام اثبات، تو اینا که این آقایون به عنوان برهان نزد ذکر میکنن، برای اثبات خدا نی، برهان نزد نی، بلکه اثبات توحیده، یکتایی ربوبیت پروردگار و عبودیت پروردگار و نفی شرک است، یا اینکه اساسا به صورت برهان در قرآن نیامده و این مفسران هستند. اصل اثبات خدا در قرآن نیومده، این مفسرانن که پاره از بیانات قرآنی را با زمیمه کردن مقدمات دیگری به صورت برهان آوردن. همینجا مرحوم فیض میگه افلای شکر راجع به اثبات وجود خداست، در صورتی که راجع به اثبات وجود خدا نیست، راجع به اثبات توحید ربوبی خدا. خیلی بیان مشخصی هم اینجا داره که من بدون. البته داوری صحیح و مستند در این مورد در گروه بررسی دقیق و گسترده است که با این بحث فشرده سازگار نیست. دقیق میخوای همون براهین اثبات وجود خدا یا اوتلو جوادی، مفصل مفصل بخوای بحث کنی اونجا، اگه اهل بحثی اهل مفصلی اونجا. اگر گرچه استدلال دسته اول که بسیاری از آیات را دلیل دانستن مخدوش است، اما اون چرا به عنوان وجه جمع بین این اقوال مختلف، یه قول پس این بود که بسیاری از مفسران آیات تکوینی که الان نمونه هاشو براتون گفتم که آقای فیض نقل میکنه اینجا، اینا رو همه رو برای به عنوان برهان نظم استفاده کرد اکثر مفسر. و عده از مفسرین دیگه اصلا میگن خدا نیازی به دلیل نداره، بدیهیه، روشنه، از اولیاته که محتاج نیازی به بیت قنی داره. اما اون چرا به عنوان وجه جمع بین این اقوال یا تقریب بین این دوتا قول میتون گفت اینه که ممکنه قرآن کریم مستقیما در صدد اثبات وجود خدا بر نیومده، مستقیم که بگه هازا دلیلون علا اثبات وجود خدا، ولی ازش میشه استفاده کرد. مثل از همین افلا شکرم میشه استفاده کرد، یعنی همین بیانی که من کردم که اصلا شک پذیر نیست، خب همین اینجا میاد دیگه، از این آیه میتونیم استفاده، آیه در این مقام نیست ولی میتوانیم استفاده کنیم. افلا شکر فاطر السماوات والارض، پدید آورنده آسمان ها و زمین، از کتم عدم نبودن اینها رو به وجود آورده. خب اینا که به وجود آمدند از کجا آمدند؟ باید کسی باشه که از خودش وجود داشته باشه، از خودش هستی داشته باشه تا به اینا که محتاجن بده. همین بیان بنده رو از همین آیه شریفه میشه استفاده کرد. تعبیر علامه دوادم همین بود، خدا شک پذیر نیست اصلا، افالله شک کن، تعبیر شفاهیش این بوده، افالله شک کن فاطر السماوات. پس میتونیم از این آیات استفاده کنیم. حالا آیات دیگر هم اینجا ذکر میکنه، خب گوش کنید، حالا اشکالتون میذارید بر بعد اگه موندش وقت بعد اشکال کن. اما اون چرا به عنوان وجه جمع یا تقریب بین این دو قول، که این دو تا قول با هم نزدیک کنیم، میتوان گفت این است که ممکن است قرآن کریم، اینا هم که میگن برهان نظمه، نمیخوام بگن این مستقیم برای اثبات وجود خدا اومده، میتونیم از برهان نظم استفاده کنیم. برهان نظمم اینو میتونه استفاده کنیم ازش که بالاخره این نظمی که در عالم هست، کسیه که اینو کسی این نظمو به وجود آورده که کاملا آگاهه، بی نهایت علم و حکمت داره. حالا من در همین رابطه هم باز بیاناتی از دانشمندان جدید اینجا یادداشت کردم، میتونم براتون بخونم. مثلا همین داروینی که خدمت شما عرض بشه که این همه اشکالات اینو داره، الان صفحه 201 همین کتاب شگفتی‌های آفرینش راجع به نظم اینجا که میگن، من اینم بهتون بگم، صفحه 201 اومد خودش، اعتراض قابل توجهی به مذهب داروین. از مطالعه لاشه‌های مورچگانی که از میلیون‌ها سال باقی مانده، فسیلشون، دانشمندان توانستند به جزئیات زندگی مورچگان در اون اعصار پی ببرند میلیون ها سال پیش. موریس متلینک میگوید عجیب اون که وضع زندگی مورچگان چندین میلیون سال قبل با وضع زندگی مورچگان امروز فرق نداشته. در صورتی که مورچگان امروز میلیون ها سال بعد از پدران خود به وجود آمدند، باید زندگی بهتر و عالی تری داشته باشند. ویلر دانشمند بزرگ مورچه‌شناس میگوید این موضوع که در طی میلیون ها سال تفاوت محسوسی در وضع زندگی مورچه حاصل نشده در خور توجه است، زیرا نشان می‌دهد که تکامل تدریجی، یعنی تو پرانتز تبدل انواع داروین، به طوری که برخی از دانشمندان حیوان شناس و علم الحیات ما می‌گویند صحت ندارد، بلکه به عکس به طوری که کتاب‌های آسمانی می‌گوید جانوران یک مرتبه و به همین شکل که ما امروز مشاهده می‌کنیم بدون طی مراحل تدریجی تکامل به وجود آوردند. داروین میگه، حالا باز حرف خود داروین هم در این کتاب هستی شناسی هستی بخش جناب آقای شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد، 5 جلد اصول پنجگانه اعتقادی، در اینجا منده یادداشت کردم صفحه 275 این کتاب. اعترافی جالب از خود داروین. چارلز روبرت داروین دانشمند مشهور انگلیسی و صاحب نظریه معروف تکامل، ضمن نامه‌ای درباره خداوند چنین می‌نویسد: عقل رشید و فکر سلیم، خوب دقت کن عفو الله شکون، میگه عقل رشید و فکر سلیم کمترین شبهه‌ای ندارد که محال است این جهان پهناور با این همه آیات روشن و شواهد متقن، با این همه نفوس ناطقه و عقول مفکره، بر اثر تصادف و اتفاق کور و نادان به وجود آمده باشد. خوب دقت کنی، زیرا تصادف نابینا تصادفا قادر نیست نظام دقیق بیافریند و سازمان حکیمانه به وجود آورد. به نظر من این بزرگترین برهان بر وجود ذات اقدس الهی است. جایی که این برهان ارزنده مورد تایید منطق و علم است، من پیرامون براهین دیگری که میتواند خداوند جهان را اثبات نماید بحث نمی‌کنم. چه ممکن است همین برهان بسیاری از اهل فضل و دانش را قانع نماید. ولی در اوقاتی که تازه وارد بحث و تحقیق اثبات وجود خدا شده بودم، قبلن شک و تردیدهای بسیاری در من راه یافته بود. همین شک و تردیدی که من هم گفتم، استاد مطهری هم میگه اگه شک مقدمه یقین باشه، پل یقین باشه خوبه. ما این شک ها کردیم در همون سن کودکی، بعد رفتیم کتاب های مفصل استاد دیدیم، بحث کردیم، حل شد که مجموعه اون بحث ها و جواب ها خودم امروز در عرض دقایق مختصری به شما دادم. حالا توضیحات بیشتر دارم میدم. ایشون میگه قبلا من این شک ها رو داشتم. بله، در اوقاتی که تازه وارد بحث و تحقیق اثبات وجود خدا شده بودم، شک و تردیدهای بسیاری در من راه یافته بود. از اون جمله از خود میپرسیدم که علت اولی از کجا آمده. شما میگه همینو به یه علت اولی، خودمون از کجا آمده؟ اشکال هیوم. این آقای مطهری هم تو کتابش قشنگ بحث میکنه و میفرماید کسی که با الفبای فلسفه آشنا باشه جواب هیوم میتونه بده، مشکل نخستین اسمشه که همین علت اولی از کجا به وجود اومد. آیا خداوند هم آغاز و انجامی دارد؟ طوری نکشید متوجه شدم که پیروان مکتب مادی نیست گرفتار این اشکالن. یعنی اونایی که قالب خدام نیستن، من که قالب خدام، اونام که قالب خدا نیستن ماده میگن، اون ماده خودش مشکل زاست. پیروان مکتب مادی نیست گرفتار این شک و تردید هستن که دیدید که آقای گورباچو بعد از 70 سال اون همه جنایات و اینا گفتش که ما اشتباه کردیم. اصل اشتباهمونم در مورد خود پروردگار بود. این جوابی که گورباچوف به حضرت امام داد. که پیروان مکتب مادی بعد 70 سال همه جنایت ها و آدم کشی ها تازه فهمیدن اشتباه میکنن، گرفتار این شک و تردید. و آنان هم باید از خود بپرسن ماده اولی از کجا آمده، آیا ماده را اول و ابتدایی است یا اون که ازلی است و آغازی ندارد. اگر ازلی است همونطوری که مادیین پنداشتن، سوال دیگری پیش می آید و اون این است که این نظام منظم از کجا آمده. این اندازه‌گیری های حکیمانه که عقل های بشر در برابر اون وامانده و به عجز و ناتوانی خود اعتراف می کند چگونه به وجود آمده. اینم یه بیانی از داروین. خب پس بچه جمع این دوتا قول، که یه قول میگفت چی؟ میگفت این همه براهین توحید، و میگفت برهان نظمه برای اصل اثبات خدا. یه قول هم میگفت که اصلا نیازی به استدلال نداره اصل وجود خدا. این دوتا قول بچه جمعش چیه؟ اینه که ممکن است قرآن کریم مستقیماً در صدد اثبات وجود خدا بر نیامده باشد، یا وجود خدا را قریب به بدیهی و بی نیاز از استدلال می دانسته، و یا با منکر قابل توجهی مواجه نبوده. اونایی که منکر اصل خدا بودن چندان خلاصه خیلی خیلی کم بودن، بیشتر همون منکران توحید ربوبی بود، و ترک کردن اون را ممکن بود موجب وسوسه شود، خلاف حکمت دانسته. خب وقتی وسوسه ایجاد میکنه خلاف حکمت دیگه بس کن. ولی به هر حال میتوان از بیانات قرآن استدلال هایی برای این مطلب به دست آورد، و حتی بعید نیست خود قرآن هم به طور غیر مستقیم به این استدلال ها توجه داشته. مثلا منافاتی ندارد که آیه مستقیما در صدد اثبات یگانگی خدا باشد، مثل همین آیه افلا شکون. مستقیم چی رو اثبات میکنه؟ یگانگی رب رو، یکتایی ربوبیت رو، لا اله الا الله. اما ممکنه از این استبعات اصل وجود خدا هم بشه، افلای شک کن فاطر استماوات ولد، ولی به طور غیر مستقیم. اصل وجود خدا رو هم ثابت کند، یا آیه در مقام احتجاج با مشرکان یا منکران نبوت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله باشد، ولی ضمناً مطلبی را بیان کند که مثبت وجود خدا هم باشد. برای نمونه آیه 35 از سوره طور در مقام احتجاج با کفاری است که از ایمان به پیغمبر صلی الله علیه و آله، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سر باز می‌زدند. این آیه سوالاتی را به صورت استفهام انکاری مطرح می‌کند و از جمله می‌فرماید ام خلقوا من غیر شیئین ام هم الخالقون. طور 35 آیا آنان بدون خالق پدیدار شده اند یا خودشون خالق خودن؟ یعنی خودشون نیاز ندارن. این که نیستش که خلق من غیر شنی، بدون خالق که ما نیستیم، ما خودمون سرپا نیازیم، بی نیاز که نیستیم که، من غیر شنی هم که نیستیم که. پس چیه؟ خلقنا من شیئن. بدون شک این آیه صریحاً در مقام اثبات وجود خدا نیست، ولی ضمناً میتوان برهانی برای این مطلب از اون استنباط کرد. به این صورت که انسان یا باید بدون آفریننده، خلق من غیر شی، بدون آفریننده و خود به خود به وجود آمده باشد. همه ما مثلا خود به خود همینجوری، الان ما کوچکترین چیز رو خود به خود نمیدونیم، یعنی خاموش بشه خود به خود میشه نمیشه، علت میخواد. الان من حرف نزنم خود به خود چی حرف اینجا ایجاد نمیشه، علت میخوام، منو میخواد یک حرف بزنه، مثل شما الان ساکت بشم حرفی در کار نخواهد بود، بس علت میخواد. من غیر شیء نمیشه، به خودی خودم که نمیشه همینجوری حرف بیاد، باید متکلمی باشه تا حرفی بیاد، یک کسی باید باشه حرفی بیاد، یا حرفی کسی به وجود بیاد، مثل خود پروردگار متعال که مثلا در اون درخت فرض کن صدا ایجاد کن، حضرت موسی شنید مثلا انی علی الله. و یا باید آفریننده دیگری داشته باشد. بطلان فرض اول و دوم روشن است، خود به خود که نمیشه، خودش هم آفریننده خودش باشه که نمیشه، خودش محتاج سر و پا. پس چیه؟ یک شق سومی، فرض اول که خودش همینجوری به وجود اومده نمیشه، خودش آفریننده خودش باشه که نمیشه. خب فرض اول و دوم بطلانش روشن، هیچ عاقلی نمیتواند اونها را بپذیرد، پس ناچار فرض سوم با اون اینکه آفریننده داره از این آیه میشه اینو استفاده کرد. این استنباط منوط به این است که مصداق شی در آیه شریفه ام خلقو من غیر شیئن، یعنی من دون خالقه، شی به معنای خالق باشه. یعنی آیا این کافران بدون چیزی که آفریننده ایشان باشد آفریده شدن یا خودشان آفریننده خیش؟ بدیهی است که هیچ کدام از این دو فرض صحیح نیست و پاسخ هر دو سوال منفی است. پس باید معتقد به وجود خدای آفریننده باشند. ولی دو احتمال دیگر نیز درباره مصداق شی وجود دارد. یکی اون که منظور از شی ماده قبلیه، یعنی از غیر ماده، ماده ای نبوده، مثلا نطفه ای نبوده که اینا آفریده بشن، ممکن این معنا هم داشته باشه اینجا. یعنی آیا ایشان بدون ماده قبلی آفریده شدن؟ دیگر اون که منظور از اون من غیر شی، یعنی بدون هدف آفریده شدن، ممکن اینم احتمال مثلا میره. یعنی آیا ایشان بی هدف آفریده شدن؟ ولی ظاهراً هیچ یک از این دو احتمال با ذیل آیه سازگار نیست. یعنی با این سوال که آیا ایشان آفریننده خیشند، این مناسب نیست که آیا ایشان بدون ماده قبلی، بس آفریننده است که بس ماده قبلی نیستش که، یا بدون هدف، بس هدف نیست، بس آفریننده است. پس اینا جور در نمیاد، بلکه همچنگ چنان سوالی این است که آیا ایشان بدون آفریننده آفریده شدند یا خودشان خود را آفریدند. و شاید نکته این که سوالها عیناً به همین صورت طرح نشده و مثلا گفته نشده الیس لهم خالقون ام هم الخالقون، این باشد که روی مخلوق بودن ایشان تکیه شود خلقو، تا بطلان هر دو فرض روشن تر گردد. بنابراین اگر میبینیم قرآن کریم موضوع وجود خدا را به صورت مسئله مطرح نکرده و مستقیماً در صدد استدلال بر اون بر نیامده، الزاماً چنین نیست که به طور غیر مستقیم و ضمنی هم استدلالی نکرده باشه. واضح فرمودی؟ پس مستقیماً چون منکری در مقابل انبیا نبوده اصل خدا رو، ممکنه بحث نکرده، ولی کم به طور غیر مستقیم مثل همین آیه شریفه میتونیم اصل اثبات وجود خدا را هم کاملا استفاده کنیم، یا از همین آیه افلا شک کن و امثال ذلک. نکته ای که باید به اون توجه داشت این است که براهین عقلی خواه در قرآن یا در سخنان فلاسفه و متکلمان وجود خدا را به وسیله مفاهیم ذهنی، یه بحث دیگه کلی میکنه اینجا، این از این بحث. پس اینجا میتونیم ما خلاصش این شد که عده از مفسران، بسیاری هم مفسران، همه آیاتی که نفی خلق السماوات و امثال ذلک که اینجا ذکر کرده، عده از اونها رو آقای فیض به عنوان برهان نظم استفاده کرده. عده هم میگه اصلا اصل وجود خدا نیاز به دلیل نداره. ما هم بیان کردیم که چرا نیاز به دلیل نداره. بفرم نه، کی گفته اجماع؟ علامه طباطبایی فلسفه فراوانی میکنه که قرآنی که مبین همه چیه چطور میشه خودش مجمل باشه؟ اجمال اینا منظورشون اینه که یعنی مثلا به طور غیر مستقیم نبوده. اجماع ولی اجمال نداره، خیلی روشن بحث میکنه، برای همه روشن بحث میکنه. اخته استاد میخواد لتبین للناس ما نزل الیهم، میخواد مبین میخواد. خود قرآن هم مفسر خودشه. پس علامه طباطبایی همین یفسر بعضه، بعضی که فرمایش آقا امیرالمومنینه، آیات قرآن کنار هم دیگه بذاری، مثلا آیه کاملا مبین آیه دیگه، یعنی بحث مفصلی در بحث اصل تفسیر، مجمل نیست. به یه معنا به قول علامه طباطبایی ما اصلا در اصول شریف کافی است که امام علیه السلام میفهمه ما همه علوم رو از قرآن به دست میاریم. لا رتمن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. مدت چه جوری به دست میاریم این کار ما نیست، کار ما همینه که اون مقداری که برای ما فرمودن ما میفهمیم، بالاترش خواستیم باید بریم بالاتر. خیلی چیز نشون میده، نه همه چی ببینید مراتب داره، برای هر کسی در هر رتبه قرآن مفید. برای اون عرب بادینشین بی سوادی که شاید 10 نفر فقط سواد خوندن نوشتن هم بلد نبودن توشون، برای اونا مفید بود. برای بو علی سیناها و ملا صدرها و همه متفکرین بزرگ عالم مفید. هر کی دریای بیکرانی است، که هر کی در خور فهم خودش میتونه استفاده عالی بکنه. حتی علامه طباطبایی، یه شب خدمتشون بودیم در همین بعد نماز جماعت آیت الله میلانی، عده دانشجویان بودن و ایشون فهمود که اصلا خود قرآنی که بخونید تفسیرش هم نگاه نکنید، فقط ترجمهشو مثل همین ترجمهشو مثلا بدونید و هرچی بیشتر بخونی خودشو بیشتر نشون میده. قرآن مجملی مده، هر کی در مثل دریا میمونه، هر کی در کنار دریا به اندازه ظرفیت خودش استفاده از دریا میکنه. یکی یه کاسه برمیداره، یکی یه مش برمیداره، یکی میتونه آب دریا یا حسابی بریزه مزارع فراوانی رو مثلا آب بده، هر کی به اندازه خودش.
یعنی الان همین یه برهان کامل برای اثبات وجود خود تو قرآن هستش؟
عرض کنه به همین صورت دیگه، مستقیم نیاز نداره اصلا، شک بردار نیست، روشن بوده، نیازی به استدلال نشتن. عرض میکنم دیگه، این یه قدی دقت بکنه میبینی کاملا روشنه. شما خودتو آفریدی بدون آفریننده بودی، یا اینکه کسی دیگه شما رو آفرید؟ باشه، اگه کسی مریض نباشه یه خود فکر کنه یه خود دقیق بشه روشن، اگر هم مریض باشه که هر چی بهش بگی باید خود از حالت مرضش آدم نجاتش بده. خودن لل متقین، قرآن هم فرموده، قرآن با این عظمت که هدایت همه است میگه متقین. متقین کدوم؟ تقوای عقلی رو اینجا میگه، نه تقوای شرعی. اون کسی که هنوز از قرآن استفاده که شرع حالیش نیستش که، درسته؟ این تقوای عقلی رو، یعنی میگه شما همینقدر عقل تو خلاصه از اونایی که موجب این میشه که نفهمی نجات بده، قشنگ میفهم.
اگر در خدا شکی نیست پس چرا خیلی شک میکنن؟
خب اونا اگه قدی فکر کنن خب منم شک کردم، اون یه قدی فکر کنن فهمیدم،
خب
شک میاد. همین میخواد بگه قابل شک نیست، شک شما اشتباه. من وقتی راهنمایی شدم فکر کردم روشن شد بره، منم شک کردم، ولی شک نیست. یعنی اگر شما دقت بکنی شکی نخواهی که، اگه دقت نکنی که حتی همین دیشش رو ببندی خیلی سو میتونی بگی در عبده بعد یادم شک میکنی دو تا چهار تا کی گفته دو تا چهار تا، اما وقتی فهمی دقت کنی میگی محاله که دو تا پنج تا بشه، محاله که دو تا سه تا بشه. نه اینکه احتیاج به تنبه نداره، احتیاج به دلیل حسابی نداره، تنبه پیدا کنی موضوع محمول رو بفهمی روشن میشه. احتیاج خودت رو درک بکنی میفهمی که محتاج. مجمل کجا؟ شما همین حالا میخوای بگی بله؟ اگه رفی فکر، من این موقع به علامه داوودی گفتم آقا اینو مثلا یه بحث سنگینی بود، گفتم آقا چند دفعه بعد من فکرم کردی همینجا بشینی حرف بزنی، شما تا صبح ممکنه حرف بزنی، اما اگه اینی بری خودت خلوت کنی با خودت یه قدی دقت بکنی می خیلی مطلب روشن، یا ممکنه اینقدر شبهه اومده که حالا روشن نشه، یه چند جلسه بحث میخواد، چند جلسه فکر کردن میخواد تا روشن بشه. ولی همینجور شما همون حرفی که تو زندگی میگی باید بری فکر کنی مطالعه برای چی گذاشته. بفرم بله احسن همینه دیگه، استقابل شک کردن نیست، نه که شک نمی کنید، قابل شک کردن نیست. یعنی اگه عاقلی باشید اهل تفکر باشید یه قدی فکر کنی می روش. من همه مباحث اصول دین رو در عرض نیم ساعت شاید بتونم خیلی با متقن‌ترین براهین برای شما ثابت کنم، اما برای کسی که بخواد، اگه کسی که خود اینا که در مقابل انبیا قرار بگیرن قبول نمی کردن که، مگه اینجا نگفتیم همه انبیا بیانه آوردن؟ خود الان قول می فهمون دیگه، همه انبیا بیانه آوردن، اما چرا زیر بار نمی رفتن؟ بگو آقا شک بردن، چرا شک کردن؟ اینا میدونستن و انکار میکردن، ولی به حالا همه اونا استدلال کردن. جاءت هم رسول هم بالبینات، دیگه بیناتی بالاتر از انبیا، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی، همشون، اونم همشون از خدا میگرفتن این بیانات رو، بازم قبول نمیکردن. مگه نبوده که اومد گفتش آقا اینی که میگی شما راجع به اثبات خلافت امیرالمومنین از خودت داری میگی؟ از خدا گفت، از خدا گفت، اگه خدا پس حقه به من عذابی نازل کن، سهل سهلون به عذاب واقع دیگه. خب این نخواست بپذیره. یا اونایی که اومدن از مسیحی یا اسقفاشون، کشیشاشون، علمای بزرگشون مسئله مباهله، مگه نمیدن با آقا بحث کنن راجب این که حضرت عیسی فرزند خداست یا نه، حضرت خود قرآن بیان میکنه استدلال قوی متقن، اما زیر بار نمیخواستن برن. چرا زیر بار نمیرن؟ برای اینکه اگه زیر بار برن دیگه آیت الله نیستن، اون آیت الله اونا بودن دیگه، اسقف عالم اونا بودن دیگه. مسئله نه که شک کنن استدلال آقا ضعیف باشه، اینا مرض های دیگه داشت. بلا قوی ترین براهین و خود پیغمبر از همه بالاته، پیغمبر بالاته، بازم قبول نمیکنن. چرا قبول نمیکنن؟ مسئله خلافت امیرالمومنین که از این روشن‌تر 100 هزار نفر 90 هزار نفر حداقل بودن، چرا قبول نکردن؟ دلیل نبود. دلیل چیه؟ خدا آقا رسول الله که میگه دیگه. بس این شک و شبه مشکلات دیگه داره، نه اینکه استدلال ضعیف. استدلال قویه، این مشکلات خاصی داره، اون متقین نیست. هدى للمتقین قرآن، اینی که دنبال هوا و هوس و دنیا بود، هی میخواد یه کاری کنه که زیر سراختی زیر بار اسلام نره، تسلیم نشه، آزاد باشه، هر شهوت رانی خواست بکنه بکنه، مشکلش اونه. لذا سعی میکنه شبهه بتراشه. شبهه تراشیه، شبهه نیست. خب ما اگه شبهه میبنده، چون طالب حقیقت بودن، دقت کردم حسابی، اصلا علت اینکه من خدمت علامه رسیدم همین بود که شبهات اعتقادی، حالا یکی این نبود که هر شبهه‌ای من چلتا سوال میکنم خدمت علامه، گویم میدید نوشته های بنده رو و ماشاءالله چقدر سوال. خب اما طالب حقیقت بود، میخواستم حقیقت برام روشن شه، محترمانه بحث میکرد و جواب میگرفتم. حالا ممکن بود یه مسئله نفهمم، مسئله سنگین فلسفی باشه نفهم، اون یه مسئله دیگه. به قول امام فرموده بود به یکی از اساتیدی که الان از مراجع هم هست، یه سوالی کرده بود، بعد گفته آقا ما اسفار خوندی، فهمون اسفار خوندی 30 سال بعد کار کنید تا بفهمی. حالا بعضی از مسائل کار، اما این مسائلی که اثبات خدا و اصول دین، و به نظر بنده اگه کسی طالب حقیقت بشه با نیم ساعت یه ساعت میشه قشنگ توضیح. اینا خود علامه طباطبایی قصه براتون نقل کردم یا نه؟ اگه مهندسی که منکر خدا بوده، اینو تو کتاب لب و لباب آقای عاصم محمود حسین تهرانی که تقریرات درس سیر رساله سید بحرالعلوم مرحوم علامه طباطبایی نوشته، یه مهندسی بوده منکر همه چی، نه به زمین استدلال اینا، اصلا منکر بوده، دنبال عیاشی بوده، فقط شناسنامش نوشته بود مسلمان. این علامه طباطبایی از قول همسایه در تبریز نقل میکنه، روحانی بوده، که این مهندس منکر همه چی بوده. بعد یه شب یه دفعه تو مجلس عیاشی و عرق خوری و حرفا به فکر میفته که نکنه ما راه اشتباه میدیم، الان مثل که مس نشده به صورت، فکر کرده که نکنه ما اشتباه میکنیم. رفته توی اتاق خلوتی، رفقاش تو مثلا توی این اتاق بودن، این رفته یه جای دیگه، ای خدایی که اگه هستی، من نمیدونم تو هستی هستم یا نیستی، اگه هستی منو هدایت کن، خدایی واقعا منو هدایت کن، همین، چیز دیگه هم نگو. بعد همین فردای اون روز داشته میرفته سر کار، مهندس راهنم بوده، تو راه یا آقا سیدی پدر همین آقای عزالدین حسینی که امام جمعه زنجان که در مشهد تشریف داشتن بوده، میگه که سلام علیکم، جوابش نمیده چون اصلا خدا رو قبول نشه، چون اخوند رو قبول داشته باشه، جواب سلام آقا رو میده. بعد بهش رفقاش که دور و برش بودن گفتن بابا این آقا سید سلام بده که جوابش بده، گفت پول میخواد مثل اینکه، والا هر چی بالاخره سلام که جوابش بده، گفت سلام علیکم، فرمایشی داشتی؟ میشه فردا خدمت شما فلان ساعت برسیم؟ اینا با بی اعتنایی گفت بل باش، بی اعتنایی که ردش کن. بعد فردا تو خونه یه دفعه مریض شد، شدیداً مریض شد، تب و لرز شدید، که حتی مأموری از طرف رئیس قطار اومده بود که آقا بیا فلان مشکل مثلا قطار داره حلش بکن. این دید که اصلا از حال رفته، هیچ حرف نمیتونه بزنه، از خیلی خسته از حال رفته. بعد میره اون مأموری که از طرف آقای رئیس اومده بود، همین که میره حالش خوب خوب میشه. بعد به یاد اون قولی که با سید داده بوده که فلان ساعت میشه ما خدمت شما برسیم، اینم همینجوری الکی گفته بود بله، یه دفعه به ذهنش اومد بره ببینه چی میگه این آقا سید، رفت خدمتش، همه مباحث اعتقادی رو اصول دین رو دیگه در یک جلسه یا دو جلسه متقن و محکم با استدلال عقلی ثابت کرد که این قانع شد، همونی که منکر همه چی بود، خود خودم قبول نداشت. بعد بهش میگه خوبه شما یه سفری به عتبات عالیات برید، این همه قصه رم تو همون سفر عتباد نقل میکنه. همین که وارد مثل که خاک کربلا زارن یا وارد خاک عراق میشه، سلام آقای امام حسین خیر مقدم میگه بهش، بعد یه ذره میزنه بزن گریه. سوار اتوبوس بوده، یه روحانی هم بغل دستش بوده، اعتنایی به اونم تا اونجا نداشته چون ضد آخون بوده. همین که میزنه به گریه، اون آقای روحانی میگه چه خبر شد، چرا گریه کردی؟ بهانه پیدا میکنه برای اینکه صحبت کنه باهاش. بعد همه این قضایی که بهشون نقل کردم همونجا نقل میکنه، میگه الان آقا امام حسین هم بهم خیر مقدم بود. اگه طالب حقیقت باشه ولی بگه خدا من قبول ندارم، اگه تو واقعا خدای من هدایت کن، اینم هدایت نه همینجوری هدایت کنه. اون عالم بزرگوار میاد با استدلالات عقلی قشنگ برایش همه مسائل رو توضیح میده. بعد علامه طباطبایی نتیجه میگیریم که اگر کسی مخلص باشه، با صداقت باشه، نیت خالصانه و صادقانه داشته باشه، خدا هدایتش. اینم قصه برای اصل این مسئله، کل این مسئله. ساعت چند شروع کردی؟ یه ربع حالا چنده؟ مثلا حالا این بذارین افلا شک کنه اقلا تا آخرش بهتون بخونم، حداقل یه بحث رو تموم کنی. خیلی من کتاب جا آوردم متعاد، اینقدر کتاب آوردن ولی ما یه خود مشکل بعضی هم گم میکنیم که نوشته هایی که لازم اینجا داشتیم، ولی برای اینه بخونم اقلا تموم کنم. تا کجا رسیدیم؟ بله، همونطور که بارها گفته شد مشرکین به توحید خالق معتقد بودند و همه هستی را مخلوق خدا می دانستند، اما توحید رب را قبول نداشتند و می گفتند که هستی را خدایان متعددی اداره می کنند که باید اونها را پرستید، اما قرآن خلقت و تدبیر را از هم جدا نمی کنند. شما قبول داری که خدا خالقه یا نه؟ قبول داری که مشرکین همه می گویند معتقدم خالق یکی. خب تدبیر یعنی چی؟ تدبیر یعنی انسان اینجور آفریده کلام همه چی براش گذاشته، چیزی کم نداری؟ تو چیزی کم داری؟ چش داری، گوش داری، عقل داری، معده داری، همه چی. یه کتابی همین جناب آقای نوری نوشته، انسان و جهان، من ندارم متاسفانه، بگیرید که هر چند تا ایشون کتاب از اینا نوشته. جالبه این کتابا رو هم بنده الان فهرست هم نوشته بودم آورده بودم، 14 تا کتاب بود از همین جناب آقای نوری، اون قدیما شاید 50 سال پیش، 40 سال پیش، نه کی بود، 45 سال پیش گرفتم. یه کسی از رفقا گرفته بود همه مدارکش و ایشون از ایشون 13 14 تا کتاب، من همه‌اش رفتم خریدم، دارم همه‌اش هم خریدم، اسمش هم اینجا نوشته بودم که به شما بگم. حالا اون یکی دیگه، دنیای ستارگان، سرگذشت زمین، ساختمان خورشید، علم برای جوانان، شش بال علم، از جهانهای دور به سوی جهانهای دور، یک دو سه بی نهایت دیگه. یک کتابی هم آقای مطهری در اصول فلسفه راز آفرینش، راز آفرینش اونجا ایشون نقل میکنه، موریس نمی کیه، خدمت شما بشه که این چند تا کتاب ما هم گرفتیم همون زمانی که شک و شبهه داشتم و اینا رو مطالعه میکردم. آقا مثل اینکه دارم دعای کمیل میخونم، همینجا اشکم میومد. برهان نظم اگر شما میگی که مثلا احتمال اینا، خود احتمال به قول امام خمینی میگه کوچکترین اینها رو اگه بگی، مثلا همین نوشته رو مثلا هیچکی ننوشته خودش اومده، میگن شما خیلی خیلی بیعقلی. وقت این جهان آفرینش بیا مطالعه کن ببین چه خبره، مورچه ها، زنبور عسل، گیاهان، اصلا اونقدر عجیبه که ناخودآقا به قول یه دکتری میگفت شما پشت میکروسکوپ که قرار بگیری لازم نیست استدلال کنن، همش استدلاله. پشت تلسکوپ قرار بگیری همش استدلاله، اینا رو مطالعه کنی همش استدلاله، نمیخواد استدلال کنی. اصلا من کتابای مستقیم اون اصلا ممکن خودم بودن، من همینجور همون آدم شکاک، همینجور شب ماه رمضان میشستم اینا رو مطالعه میکردم. شب قدر بود، اول اینکه دو جوشم بخونم، خلاصه این کتابی همین که اسم برات بردم میخوندم و همینجور حال پیدا میکردم. خیلی هم خوندم همون موقع اینا رو. شما آدم بخواد دیدی موریس متلین که خودش تکامل انواع و اینا رو مطرح کرده، خودش این مقال تصادف بوده، وقتی فکر میکنه دقت میکنه اینا اصلا اینا تصادف پسیر نیستن اینا. حالا من نمونه هاشم بازم اینجا دیگه، حالا بسی که نمیتونیم اینو بخونیم که بس پیش میاد. خود همین آقای هاشمی خیلی قشنگ اینا رو فهرست هم که نگاه کنی یا خیلی عالی اینا رو بحث کرده، نگاه کنید. حالا باز یه نکته، اینا کتاب پیدا کردم، اینا همینا بودی گفتم چیزی باقی نداره. انسان و کیهان رو نگفتم که اینجا انسان و کیهان هم نوشت. ببینید حالا یه قول هم بود، رنه دکارت فیلسوف و ریاضیدان مشهور فرانسه، ضمن سه برهانی که برای اثبات ثانه دارد، خوب دقت کنید، مطالب و استدلال‌های عمیقی درباره خداوند متعال بیان می‌کند و ما برای نمونه قسمت‌های کودکاهی از اونها را در اینجا نقل می‌کنیم. خداوند همون ذات نامتناها، همون حرفی که ملا صدرها می‌زنه، خداوند همون ذات نامتناها بی نهایت در بی نهایت و جاوید، سرمدی، ابدی، ازلی و بی تغییر و مستقل و همدان و همه توان، به کل شیء علیم، علی کل شیء قدیر، که خود من و هر چیز دیگری که موجود باشد معلول و مخلوق اوست. همون استدلالی که من دیگه توضیح دادم براتون. خداوند همون وجود کامل واجب قائم به ذات، همون حرفی که میگه، البته جمعی کمالات و بالفعل داراست، زیرا که کمال بالقوه عین نقص است. اینم یه بیانی از ایشون و بیانات دیگه. من یه کتابی دارم به نام اثبات وجود خدا، حرفایی که دانشمندان جمع کردن، جمع کرده همه اونا رو. یه کتاب قطوری هم از اندازه همین کتابه داشتم، اونم من نمیدونم گشتم پیدا نکردم. چند کتاب داشتم، کتاب آقای کسی ندید، الان کتاب نمیدونم دادیم قایسه گم کردیم پیدا نمیکنیم. همین کتاب آفریدگار جهان آقای مکارمو داشتم. انسان مسئولیت‌های بزرگتر راجع به انبیاس داشتن. خدا را چگونه بشناسی؟ حالا هر چی گشتم امروز پیدا نکردم اینا رو. تو به کسی دادم و دیگه خلاص. اما کتابم نخواد که بهتون بدیم. بدیم همینجوری میشه. یهو یادتون رفت من خودم میام دنبالتون پیداتون کنم. آ شما که انشاءالله زود میارید. اما خلاص آره اینجوری قضیه. اینا از این حال دیگه میشه که امشب نمیتونیم حالا اینا همشو بخونیم. خیلی بحث جالبی هم هست. من خلاصش هم انشاءالله هفته دیگه میانم آوردم، آن یکیشون پیدا نکرده، بیارم انشالله براتون بخون. خب دیگه کافی، حالا همین مقداری که امروز بحث کردیم بقیهش باشه انشالله برای هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. باید برید مطالعه کنید. من هم همه این کتابا نیرم، یه خلاصی براتون بگم، ارجاع بدم برید یه خود بیشتر بخونید. ببین الان میشه اصلا همه الفلا شک کنه، اولش گیر کردید.